فصل پنجم، رابطه بین نیازهای اساسی و ازدواج خوشنود. اگر بگوییم کلیه موجودات زنده، از ویروس گرفته تا ما انسانها، از تولد تا مرگ، آنچه انجام می دهیم، انواعی از رفتارهای گوناگون است، گزاف نگفتیم. اصلی ترین انگیزه و محرک هر یک از این رفتارهای گوناگون و ریشه این تنوع رفتاری در ژن‌های هر موجود برنامه ریزی شده است. اما تفاوت میان ما و حیواناتی که از لحاظ ژنتیکی شبیه ما هستند و نیازهایی مشابه ما دارند در این است که در انسانها هیچ برنامه از پیش تعیین شده ژنتیکی وجود ندارد که به ما بگوید برای ارضای نیازهایمان چگونه باید رفتار کنیم. حتی در ژن‌های حیوانات پیشرفته‌تر مانند شامپانزه‌ها نیز رفتارهای بسیاری برنامه‌ریزی شده است و این حیوانات برای ارضای نیازهایشان چندان متفاوت از آنچه ژن‌هایشان دستور می‌دهد عمل نمی‌کنند. با وجود تمام جوک‌هایی که درباره شامپانزه‌ها و ماشین‌های تحریر گفته شده است، شامپانزه‌ها هرگز نمی‌توانند عبارتی مثل جنگ و صلح را بنویسند. به استثنای خشم، هیچ رفتاری در انسان ذاتی نیست. ما باید هر آنچه را انجام می دهیم یاد بگیریم و انگیزه این یادگیری در ما دو احساس لذت و درد است. هرچه بهتر یاد بگیریم، احساس بهتری خواهیم داشت. و عمل بهتر و احساس بهتر نیروی محرک و انگیزه پیشرفت ما انسان هاست. ممکن است بر سر کلمه پیشرفت دیدگاه های متفاوتی وجود داشته باشد و کسی بگوید مطمئنن هنگام بنا شدن اهرام مصر نیز برده‌ای بوده که از ساخته شدن این بنا احساس خوبی داشته است. اما این بحث به جایی نخواهد رسید. حیوانات زمان احساس خوبی پیدا می کنند که نیاز جنسی، غذا و امنیتشان تأمین شود. و برای آنها آخر راه پیشرفت همین جاست. در حالی که امید به داشتن احساس بهتر برای ما انسانها هرگز پایانی ندارد. اگر از من بپرسند چه چیزی ما را از دیگر موجودات روی کره زمین متمایز می کند، خواهم گفت پیشرفت. به عنوان مثال، همانند همه موجودات دیگر، نیاز جنسی در ما نیز به صورت ژنتیکی برنامه ریزی شده است. اما حیوانات نیازی ندارند که چگونگی انجام این عمل را بیاموزند. مطمئن هستم ارضای نیاز جنسی در آنها نیز احساس خوبی ایجاد می کند. اما برخلاف ما به نحوی برنامه ریزی نشده اند که بتوانند این عمل را به گونه‌ای بهتر یا بیشتر انجام دهند. بنابراین رفتار جنسی آنها در طول زندگیشان چندان تفاوتی نمی کند. اما در ما هیچ محدودیت ژنتیکی بدین صورت وجود ندارد. ما انسانها بیش از هر موجود زنده دیگری رابطه جنسی برقرار می کنیم و سعی می کنیم هرچه بهتر و بیشتر به آن بپردازیم و هر بار نسبت به دفعه قبل احساس بهتری پیدا کنیم. بخش زیادی از فعالیت‌های بشر صرف فکر و تجسم در خصوص رابطه جنسی و انجام آن می شود. پولی که افراد در کل خرج فیلم‌های در این باره می‌کنند بیش از پولی است که صرف انواع فیلم‌های دیگر حتی فیلم پرفروشی مانند تایتانیک می‌کنند. همه پیشرفت‌های بشری حاصل تلاش گروهی از مردم است و غالباً حاصل تلاش یک گروه بسیار کوچک و اغلب حاصل تلاش تنها یک نفر است. وقتی به دلایل یا انگیزه تلاش‌های این گروه از افراد دقت می‌کنیم، می‌بینیم که آنها برای دستیابی به احساس بهتر یا اجتناب از احساس بد یا ناخوشایند دست به چنین تلاش‌هایی می‌زنند. به نظر من همه انسان‌ها برای ارضای 5 نیاز اساسی که ریشه در ژن‌های ما دارد تلاش می‌کنند. این نیازها به ترتیبی که در این کتاب توضیح خواهیم داد عبارتند از 1. نیاز به بقا. 2. نیاز به عشق و احساس تعلق. 3. نیاز به قدرت و پیشرفت. 4. نیاز به آزادی. و 5. نیاز به تفریح. این سیستم ژنتیکی ساده در ارضای نیازهای افراد زیادی عالی عمل می کند تا آنها احساس شادی، سلامتی و رضایت کنند. افرادی که در زندگی فاقد چنین احساسهایی باشند، از ته دل آرزو دارند به شادی، سلامت و خوشنودی دست یابند. اما متاسفانه سیستم ژنتیکی ما در مورد زندگی مشترک خوب عمل نمی کند. در امریکا در حال حاضر چیزی کمتر از نصف افراد متأهل احساس شادی، سلامت و رضایت می کنند. ازدواج قانونی است که برای تأمین نیازهای اساسی زنان و مردان بنا نهاده شده است، در حالی که اغلب در تأمین این نیازها کارایی لازم را ندارد. هیچ مدرکی در دست نیست که بتواند نشان دهد افراد متأهل نسبت به 100 سال پیش بهتر با یکدیگر کنار می آیند. اما به نظر ما اگر افراد متأهل بدانند که تحت تأثیر 5 نیاز اساسی خود هستند و تئوری انتخاب را در زندگی مشترک خود به کار گیرند و از ابتدای زندگی مشترکشان با هم برای ارضای این نیازها تلاش کنند، در بهبود روابط زناشویی آنها پیشرفت چشمگیری ایجاد خواهد شد. به عنوان مثال، ما به کمک یکی از نیازهای اساسی یعنی عشق و محبت از عواقب اجتماعی رفتارهایمان بیشتر و بیشتر آگاه می شویم. در ازدواج این آگاهی نقش حیاتی پیدا می کند. زوجی که در فصل پیش از آنها یاد کردیم کاملا آگاه بودند که هنگامی که در مورد همدیگر انتقاد، سرزنش یا گله می کردند، احساس بدی به آنها دست می داد. اما 20 سال به این کار ادامه داده و عشقشان را هدر دادند. آنها نمی دانستند که مشکل اصلی آنها رفتارهای مبتنی بر کنترل بیرونی است که هر دوی آنها آن را به کار می بردند. کنترل بیرونی که مدت کوتاهی پس از ازدواجشان اعمال می کردند، نه تنها باعث می شد نتوانند نیاز به عشق و احساس تعلقشان را تأمین کنند، بلکه باعث می شد در ارضای دیگر نیازها نیز دچار مشکل شوند. حال ما به توضیح این نیازها خواهیم پرداخت و از نیاز به بقا که نیاز مشترک کلیه موجودات زنده است، آغاز می کنند. Thank you. نیاز به بقا. مشکلات زندگی زناشویی با مسائل اقتصادی گره خورده‌اند. در جامعه کنونی اکثر مردم اگر تلاش مختصری انجام دهند، بقایشان تضمین شده است. بسیار نادر است که کسی از گرسنگی یا نداشتن سرپناه جان خود را از دست بدهد. اما همانطور که به تفصیل در فصل آینده توضیح خواهم داد، میزان نیاز افراد مختلف به بقا بر اساس برنامه ژنتیکی آنها متفاوت است. در واقع این تفاوت بر اساس یک توزیع طبیعی است، همانطور که همه چیز در طبیعت توزیع شده است. معمولاً این تفاوت زمانی خود را نشان خواهد داد که یک طرف بیش از دیگری مقتصدانه عمل کند و این ویژگی غالباً با عباراتی مانند حساس نسبت به پول عنوان می شود. اما این یک قانون است که فقر باعث فلاکت و ناخشنودی می شود و ازدواج هم از این قانون مستثنا نیست. از جو ای لوئیس نقل شده است که گفت: هم فقر را تجربه کرده ام و هم ثروت را، و معتقدم ثروت خیلی بهتر است و بیشترین لبخندها را بر لبان زوجها می نشاند. و این گفته حکیمانه که می گوید ثروت خوشبختی نمی آورد ولی فقر بدبختی می آورد، اهمیت ارضای این نیاز را در زندگی مشترک تأیید می کند. در بیشتر زندگی‌های مشترک رایج‌ترین نشانه تفاوت در نیاز به بقا اختلاف بر سر مسائل اقتصادی است. هنگامی که زوجی به طور جدی بر سر مسئله‌ای با یکدیگر دعوا کنند، شانس آنها برای داشتن یک زندگی زناشویی رضایتمند از بین می‌رود. حتما متوجه شده اید، هنگامی که همسرم می‌خواست دکوراسیون خانه‌مان را تغییر دهد، مشکل احتیاط در خرج کردن خود را با نگاه نکردن به مبالغ چک‌ها حل کردم. شاید عاقلانه به نظر نرسد، اما این راه حل جواب داد. من آدم سالخورده و سختی دیده‌ای هستم و بیشتر از حد لازم نسبت به پول احتیاط می‌کنم. در صورتی که همسرم اینطور نیست، اما توانستیم مشکلمان را حل کنیم. در واقع آنچه به ما کمک کرد استفاده از راهکارهای تئوری انتخاب در مورد تفاوت‌هایمان بود. در حالی که اکثر مردم چون این تئوری را نمی‌دانند، نمی‌توانند مسائلشان را به شکل مطلوب حل کنند. در همین فصل به این مسئله بیشتر خواهم پرداخت. نیاز به عشق و احساس تعلق، هسته ژنتیکی یک ازدواج خوشنود. یک ازدواج خوب شاید بهترین وسیله تأمین نیاز به عشق و احساس تعلق باشد. با وجود این، هنوز دسترسی به این نیازها به سادگی ممکن نیست، زیرا برخلاف نیاز به بقا، برای تأمین این نیاز وجود یک فرد دیگر نیز ضروری است. همانطور که قبلا نیز توضیح دادم، ما هیچ کنترلی بر رفتار دیگران نداریم. شما نمی توانید فرد دیگری را مجبور کنید که به شما عشق بورزد. هر تلاشی برای تحمیل عشق به دیگری به ندرت مؤثر واقع می شود. این مسئله ممکن است برای افرادی که عاشق هستند عجیب به نظر بیاید. اما اگر شما کسی را عاشقانه دوست بدارید، دوست داشتن شما الزاماً آن فرد را ترغیب نمی کند که او نیز شما را دوست بدارد. زنان نسبت به مردان و شاید به خاطر نقششان به عنوان مادر احساس نیاز بیشتری به عشق و احساس تعلق دارند. غالباً این بدان معناست که زنان مایلند محبت بیشتری نثار دیگران کنند. اما شاید برایشان چندان تفاوتی نکند که در مقابل تا چه حد محبت دریافت می کنند. زنان غالباً بر اساس این تفاوت ژنتیکی خود را با مردانی در رابطه می بینند که به اندازه انتظارشان به آنها ابراز علاقه نمی کنند. در چنین شرایطی هر دو طرف دچار ناکامی می شوند. زن به دلیل آنکه آنقدر که باید از سوی مرد محبت دریافت نمی کند و مرد به دلیل نیاز کمترش به محبت برایش دشوار است، علت نیاز بالای زن به ابراز و دریافت محبت را درک کند. اما نیاز کمتر مرد به محبت مانع از یادگیری او در ابراز عشق و محبت نیست. از لحاظ ژنتیکی ممکن است من به طور طبیعی فردی مقتصد باشم، اما می توانم بیاموزم در مورد مسائل مالی کمی آسان‌تر بگیرم. ژن‌ها یک سطح فشرده برای هر نیاز در اختیار ما قرار می دهند، اما ما را در چارچوب خود محدود نمی کنند. ما می توانیم با فراتر رفتن از سطح موجود احساسی بهتر یا بدتر به دست بیاوریم. من موضوع را اینطور می‌بینم که اگر خانمی از لحاظ ژنتیکی بیشتر از شوهرش به محبت نیاز دارد، دو راه در پیش روی دارد. یک، می‌تواند دم نزند و به احساس ناکامی خود ادامه دهد و حتی با غرغر و سرزنش و مقایسه کردن‌های مخرب جذابیت کمتری از خود نشان دهد، و یا دو، تلاش کند به شیوه‌های گوناگون به همسرش چشیدن لذت محبت کردن را بیاموزد. در ابتدای ازدواج زوجهای بسیاری به ویژه زنان به خاطر شوقی که مردان به تماس جسمی نشان می‌دهند فریب می‌خورند و فکر می‌کنند عشق و علاقه مردان نسبت به آنها بیش از شدت علاقه خودشان است. رابطه جنسی برای زنان بیشتر با نیاز عشق و احساس تعلق پیوند تنگاتنگ دارد تا نیاز به بقا. برعکس برای مردان رابطه جنسی بیشتر برخواسته از نیاز به بقاست. مردی که نیاز به بقا در او قوی است، خواهان رابطه جنسی بیشتری است و برای رسیدن به این هدف در آغاز آشنایی بیشتر ابراز عشق و علاقه می کند. اما با ادامه زندگی زناشویی معمولاً زن متوجه می شود که علاقه مرد به رابطه جنسی مساوی یا گاهی بیشتر از علاقه اش به خود اوست و کم کم به این رفتار عاری از عشق و ناشی از هورمون‌ها بی علاقه می شود. با کم شدن علاقه زن به رابطه جنسی مرد ناکامتر می شود و رابطه جنسی بیشتری از او درخواست می کند که این خود باعث دوری بیشتر زن می شود و بدین وسیله پیوند زناشوییشان کم کم سست می شود. درخواست یک طرفه ی هر چیز در زندگی مشترک باعث ایجاد اختلاف بین زوجین می شود و رابطه جنسی نیز از این قانون مستثنا نیست. به این موضوع در فصل بعد بیشتر خواهیم پرداخت. مشکل رایج دیگر اختلاف در میزان نیاز به عشق و احساس تعلق افراد است. تفاوت در میزان نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن در زوجین توجه زن را جلب می کند تا جایی که ممکن است هر روز کارشان به مشاجره بکشد. زن به خاطر این نیاز قوی به عشق فکر می کند می تواند با نثار عشق بیشتر به مرد نیاز بالقوه او را که به اعتقاد زن به صورت نهفته وجود دارد بیدار کند. گاهی زن موفق می شود و اندک اندک به مرد می آموزد که محبت و عشقش را بیشتر ابراز کند. اما در بیشتر موارد چنانچه زن از خود پافشاری نشان دهد و در این باره تلاش بیش از حد نماید با شکست روبرو می شود. آموزش مرد در این خصوص که بیش از نیاز و احساس طبیعیش ابراز مهر و علاقه کند مستلزم یک فرایند ظریف و دقیق است و عجولانه نمی توان به هدف رسید. میزان نیاز به عشق و احساس تعلق آنقدر در افراد گوناگون متفاوت است که می تواند ازدواج را به یک معمای پیچیده بدل کند. زنان و مردان بسیاری می توانند نسبت به فرزندان خود رفتاری محبت آمیز داشته باشند، اما قادر نیستند همین میزان محبت را به فرد بالغ دیگری ابراز کنند. دلیل این ویژگی شاید آن است که فرزندان به ویژه بچه‌های خیلی کوچک به توجه و مراقبت بیشتری نیاز دارند و ابراز این محبت برای انسان بسیار رضایت بخش است و والدین از فرزندان کم سن و سال خود چندان توقع جبران این محبت را ندارند و صرفاً مشاهده شادی کودکان برایشان کافی است. اما هرچه فرزندان بزرگتر می شوند، توقع همین والدین با محبت از آنها بیشتر می شود و در آخر وقتی به فرزندانمان محبت می کنیم، طبیعی است که در مقابل انتظار جواب داشته باشیم. هنگامی که والدین به انتظاراتشان نمی رسند، در برخی موارد یکدیگر را سرزنش می کنند و از میزان محبتی که به یکدیگر می کردند می کاهند و زندگی مشترک صدمه می بیند. برای حل این مشکل و مشکلات بسیار دیگری که نمی توان همه را در اینجا ذکر کرد، استفاده از تئوری انتخاب که به اختصار توضیح خواهیم داد، می تواند بسیار مفید و راه گشا باشد. نیاز به قدرت کلید رمز معمای ازدواج در ژن‌های ما نهفته است. همانطور که در فصل سوم توضیح دادیم، قدرت منحصر به انسان است و برخلاف نیاز به بقا، عشق و احساس تعلق، آزادی و حتی تفریح که همگی را میتوان در حیوانات پست تر نیز یافت، نیاز به قدرت ویژه انسان است. حیوانات ممکن است طبق دستور ژن‌هایشان برای حفظ قلمروشان یا حفظ جفت خود بجنگند یا از بچه‌هایشان محافظت کنند، اما هیچگاه مانند ما انسانها صرفاً به خاطر قدرت نمی جنگند. ما برای حفظ مسیر زندگیمان می جنگیم و دیگران را به علت مخالفت با خودمان تنبیه می کنیم. هیچ رابطه انسانی به اندازه ازدواج محل جنگ و منازعه نیست. علت چیست و چگونه می توان جلوی این رفتارها را گرفت؟ پاسخ این سوالات کلید رمز معمای ازدواج است. از زمان کشته شدن هابیل به دست قابیل به خاطر همین نیاز به قدرت است که انسانها به آزار و قتل کسانی که هیچ صدمه‌ای به آنها نرسانده اند کمر بستند. البته اکثر ما جزو کسانی نیستیم که از قدرت استفاده افراطی می کنند و صفحات اول روزنامه ها را به خود اختصاص می دهند. با این حال همه ما تمایل داریم از پول و موقعیت اجتماعی بیشتری برخوردار باشیم و معمولاً اگر مورد احترام واقع شویم نیاز به قدرت در ما ارضا می شود. حداقل احترامی که نیاز داریم این است که فردی که برایش احترام قائلیم در خوشبینانه ترین حالت همسرمان به حرفهای ما گوش دهد. اگر این احترام را دریافت نکنیم برای به دست آوردن آن تلاش خواهیم کرد. اما پس از مدتی اکثرا ناامید می شویم و حتی دیگر در مورد آن به طور جدی گفتگو هم نمی کنیم. و در اینجاست که رابطه ما به شدت آسیب می‌بیند. اگر اقدام به طلاق نکنیم، برای ارضای نیاز به قدرت در خود، اکثر ما فعالانه یا منفعلانه به کشمکش با همسرمان می‌پردازیم. در هر رابطه‌ای نیاز به قدرت که در ما وجود دارد نمی‌گذارد در روابطمان، مخصوصاً در زندگی زناشویی، از جایگاه قدرت پایین تری برخوردار باشیم. به اعتقاد من ناتوانی یکی یا هر دوی زوجین در ارضای نیاز به قدرت خود مانع اصلی رسیدن به یک زندگی زناشویی رضایتمند است. به ندرت کمبود عشق و محبت باعث تخریب رابطه می شود. در زندگی هایی که یکی یا هر دوی زوجین نتوانند به قدرت مورد نیاز یا خواسته هایشان برسند، عشق و محبت پایدار نمی تواند ریشه بدواند. موفقیت در هر نوع مشارکتی، از جمله ازدواج، مستلزم دوستی دو طرفه است تا از همراهی دیگری لذت ببرند. دوستی بیش از رابطه جنسی یا عشق و محبت بر برابری قدرت طرفین یا عدم کشمکش بر سر قدرت استوار است. قدرت برابر مستلزم گوش سپردن و توجه نشان دادن به طرف مقابل است. هیچ راه حل دیگری برای این معضل وجود ندارد. من هر روز جلوه های این نیاز به قدرت را در عمل می بینم. تقریبا همه مراجعان من هر روزه تکرار می کنند که تا چه حد صحبت کردن با فردی که به حرفهای آنها به طور جدی گوش می دهد به آنها احساس قدرت و ارزشمندی می دهد. شاید قدرت ریشه ژنتیکی کنترل بیرونی باشد. به نظر ما نیاز به قدرت سرمنشأ اصلی رفتار کنترل بیرونی در جهان کنونی است و هر قدر کنترل بیرونی را بیشتر به کار بریم به همان میزان رضایتمندی ازدواج را تخریب می کنیم تا جایی که به ندرت می توانیم به یک زندگی مشترک خوشنود و پایدار دست یابیم. از آنجا که نیاز به قدرت یک نیاز ژنتیکی است، نمی توان از دست آن رها شد. اما رفتار کنترلگرانه پایه ژنتیکی ندارد و همانند همه رفتارهای ما انتخابی است. این بدان معناست که هر زوجی که بخواهد تئوری انتخاب را جایگزین کنترل بیرونی کند، شانس بسیار خوبی برای یک زندگی رضایتمند و موفق خواهد داشت. من و همسرم و زوجهای بسیار دیگری که می‌شناسیم این راه را رفته‌ایم و از عملی بودن آن مطمئن هستیم. هنگامی که زوجی با تئوری انتخاب آشنا شوند، بسیاری از ناشناخته‌های ازدواج برایشان شناسایی می‌شود. تئوری انتخاب به طور عملی به شما می‌آموزد که هر کس تنها می‌تواند رفتارهای خود را کنترل کند. هیچ کسی نمی‌تواند شما را کنترل کند و شما نیز نمی‌توانید هیچ کسی را کنترل کنید. اما ممکن است بگویید که رئیستان شما را برخلاف میلتان به انجام کارهای بسیاری مجبور می کند. پاسخ من به این مسئله این است که اگر پیامد کارتان برایتان مهم نباشد، تحت هیچ شرایطی، حتی اگر به قیمت جانتان تمام شود، هیچ کس نمی تواند شما را به انجام کاری غیر از آنچه خود مایلید وادار کند. حتی اگر گاهی اعمال کنترل دیگران، مثلا رئیستان را بپذیرید، باز هم آنها نمی توانند فکر شما را حین کار کنترل کنند. زنان بسیاری به اجبار شوهرانشان تن به رابطه جنسی می دهند. اما هیچ زنی را نمی توان مجبور کرد در حالی که به اجبار تن می دهد شوهرش را دوست بدارد و به او عشق و محبت ببرزد. از نامه شریل و ملاقات با همسرش فهمیدم که ناکامی ازدواج آنها تجسم عینی زندگی افرادی است که با کنترلگری برای 20 سال با یکدیگر زندگی می کنند. من می دانم از آنجا که آنها با کنترلگری با یکدیگر رفتار می کنند، درخواستشان از ما این است که به آنها بگوییم چگونه می توانند دیگری را تغییر دهند. ما به روشنی نمی دانیم که زن از شوهرش چه می خواست، اما خوب می دانستیم که مرد می خواست زن از شکایتهای بی وقفه‌اش دست بردارد. شاید هر کدام تا حدی حد زده باشند که تنها رفتار خودشان را می توانند کنترل کنند، اما در عمل معتقدند که می توانند رفتارهای دیگری را نیز کنترل کنند. هرچند اکنون 20 سال از موفق به عملی کردن آن نشدند و هر دو در بکارگیری 7 رفتار مخرب در زندگی مشترکشان استادان متبهری شدند. هرچند تمام این عادات مخربند، اما اولین عادت یعنی عیب‌جویی یا انتقاد از همه مخرب تر است. این رفتار به تنهایی می تواند یک زندگی را به هم بزند و اگر می خواهیم زندگی رضایتمندی داشته باشیم، باید به شدت از انجام هر گونه انتقاد نسبت به همسرمان پرهیز کنیم. اگر هنوز عشق و محبتی در زندگی باقی مانده باشد، قطع عادات مخرب اولین گامی است که باید برای احیای زندگی در شرف فروپاشی برداریم. از این رو ما دوست داریم بدانیم آیا آن دو این راه را امتحان کرده اند یا خیر. عامل اصلی در احیای زندگی تنها قطع این عادات مخرب نیست، بلکه عامل اصلی جایگزین کردن تئوری انتخاب به جای این عادات مخرب است. نیاز به آزادی، چالشگر ازدواج. آزادی یعنی گرایش به انجام کارهای مورد علاقه خودمان. در زندگی مشترک این بدان معناست که از حوزه کنترل همسرمان خارج شویم. برخلاف نیاز به قدرت که سعی می کنیم دیگران را کنترل کنیم، در مورد آزادی مسئله دشوار در اینجاست که باید از چیزی صرف نظر کنیم که ژن‌های ما به شدت از ما می خواهند از دست ندهیم. ماهیت ازدواج از دست دادن آزادی‌های شخصی است. این یک قانون است که افراد با نیاز کمتر به آزادی نسبت به افرادی که آزادی بیشتری می‌طلبند و تمایل دارند تنها باشند، زندگی مشترک رضایتمندتری دارند. اکثر عصبانیت‌هایی که در زندگی مشترک نمایان می‌شود، بدین علت است که یکی از زوجین و غالباً مرد احساس می‌کند بیش از حد محدود شده است. گفتگو کردن تنها راه حل مشکلات مربوط به نیاز به آزادی است. اگر طرفین نتوانند بپذیرند که هر یک به مقدار معینی آزادی نیاز دارند، زندگیشان رنگ رضایت و خوشنودی را نخواهد دید. کم نیستند افرادی که زندگیشان به طلاق می انجامد و پس از مدت کوتاهی احساس می کنند اکنون که دیگر از بند ازدواج رها شده اند، از با هم بودن می توانند لذت ببرند. گاهی اوقات چنین افرادی فریب این لحظات کوتاه و شاد را می خورند و دوباره با هم پیوند ازدواج می بندند و دوباره درگیر همان جریان گذشته می شوند. گفتگو درباره آزادی شاید دشوارترین گفتگوی میان زوجین باشد. از این رو بهتر است پیش از ازدواج میزان نیاز هر یک از طرفین به آزادی در نظر گرفته شود. شاید زنی بتواند به همسرش بیاموزد که عشق و محبت بیشتری از خود نشان دهد و او نیز چنین کند. زیرا مرد از این کار احساس بهتری پیدا خواهد کرد. اما تشویق مرد به رها کردن آزادیش برای دستیابی به احساس بهتر کار بسیار دشواری است. اگر از فردی بخواهیم بخشی از آزادی مورد نیاز خود را محدود کند، به این میماند که از او بخواهیم دردی را تحمل کند که رنج آن بیش از ارزش ازدواج نزد اوست. تنها امیدی که در چنین شرایطی وجود دارد این است که شدت نیاز به عشق و احساس تعلق در آن فرد از میزان نیاز به آزادی او بیشتر باشد. افرادی که به شدت عاشق یکدیگرند با رضایت خاطر به یکدیگر آزادی می‌دهند و کاملا در عشقشان احساس امنیت می‌کنند و به راحتی فضای آزاد مورد نیاز را در اختیار یکدیگر قرار می‌دهند. باید بدانیم که وابستگی عاطفی نیز یک رفتار کنترل‌گرانه است. یادگیری تئوری انتخاب به ما کمک می‌کند تا بدانیم چگونه فضای خالی نبود همسرمان را پر کنیم. نیاز به تفریح، نیازی که سهل‌تر از سایر نیازها در ازدواج تأمین می شود. تفریح نیازی است که می توان آن را به تنهایی یا در کنار دیگران ارضا کرد. این نیاز را می توان به شیوه های گوناگون در مکان های مختلف و در هر ساعتی از شبانه روز ارضا نمود. حتی کودکان 6 ماهه هم می توانند تفریح و بازی کنند. تقریبا همه کسانی که بچه کوچک دارند از بازی قایم موشک لذت می برند و بچه هم به اندازه والدینش یا بیشتر لذت می برد. برخلاف قدرت و مانند نیاز به بقا، عشق و احساس تعلق و نیاز به آزادی، نیاز به تفریح نیز در ژن تمامی حیوانات وجود دارد. بچه‌های پستاندارانی مانند سگ و گربه انرژی زیادی صرف می‌کنند تا بازی کنند و بیشتر به تفریح بپردازند. اما زمانی که بزرگتر می‌شوند، بیشتر به فعالیت‌های مرتبط با بقا مانند خوردن، خوابیدن و در فصل جفتگیری به رابطه جنسی می‌پردازند. حیوانات وحشی نیز در بچگی بازی می‌کنند. اما در سنین بالاتر خیلی بیشتر نیاز به بقا و از جمله رابطه جنسی آنها را به خود مشغول می کند. به نظر می رسد بازی برای آنها روشی برای یادگیری است و با افزایش سن چون آنچه را که لازم بوده را آموخته اند دیگر دست از بازی می کشند. من از این مسئله نتیجه می گیرم که تفریح برای پستانداران و شاید پرندگان موهبتی ژنتیکی است که در آن فرصت پیدا می کنند تا رفتارهای جدیدی را که می توانند در زندگیشان به کار برند بیاموزند. هر قدر حیوانی پیشرفته تر باشد، طول دوره یادگیری و مدت زمان بازی او بیشتر است. ما انسانها تمام مدت عمرمان بازی می کنیم. به دلیل نیاز به تفریح، بازی برای ما نسبت به بازی دیگر موجودات بسیار متفاوت است. به عنوان مثال، ما بازی‌های جمعی زیادی داریم و حتی از دیدن بازی دیگران نیز لذت می‌بریم. مثل وقتی که به تماشای بازی‌های ورزشی می‌نشینیم. بازیکنان انرژی بیشتری صرف برنده شدن می‌کنند. اما اشتیاق ما برای تفریح به گونه‌های مختلف خود را نشان می‌دهد و صرفاً به برد و باخت محدود نمی‌شود. مطالعه، گوش کردن به موسیقی، سفر و سرگرمی‌های گوناگون همگی تفریح به شمار می‌روند. در واقع نیاز به تفریح تقریباً تمامی فعالیت‌های انسانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هنگامی که تلاش می‌کنیم با یادگیری بیشتر پیشرفت کنیم، هر یک از این فعالیت‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرد. تمامی این فرایند یعنی پیشرفت، یادگیری و شادی را به طور مکرر تجربه می‌کنیم. کاملاً واضح است افرادی که توانایی یادگیری دارند نسبت به کسانی که این توانایی را ندارند یا کند آموز هستند شانس بیشتری برای بقا دارند. همین برتری‌یابی افرادی که تفریح می‌کنند و از قبل آن بیشتر می‌آموزند باعث شده که نیاز به تفریح در ژن‌های ما قرار داده شود. دقیقاً همانطور که ما نوادگان افرادی هستیم که نیاز به بقا در آنها بالا بوده و از بچه‌هایشان مراقبت کرده و برای به ارث گذاردن ژن‌هایشان رقابت می‌کردند یا برای رهایی از سلطه دیگران با آنها می جنگیدند، همچنین ما فرزندان کسانی هستیم که بهتر از هم نوعان خود می آموختند و تفریح می کردند. از تمامی ناراحتی های ناشی از ازدواج چنین استنباط می شود که ازدواج به رغم فراگیر و جهانی بودن آن در ژن‌های ما ریشه ندارد. به اعتقاد ما ازدواج رفتار و انتخابی است که برای پیشرفت انسان ضروری بوده است. بنابراین با وجود تمامی دلایلی که تلاش برای بهبود روابط زن و شوهر را توجیه می‌کند، معمای دیگر ازدواج این است که چرا افراد زیادی که در زندگی به شیوه های گوناگون لذت میبرند در زندگی مشترک شادکامی بسیار کمی را تجربه میکنند. هم برای من و هم برای همسرم فوق‌العاده جالب است که زندگی ما مملو از شادکامی و تفریح است. صرفاً برای خوشگذراندن همراه هم فعالیت‌های لذت بخش زیادی را انجام می‌دهیم. به نظر ما یکی از کارهای انسان و عملی که همسران می‌توانند برای بهبود زندگیشان انجام دهند این است که در کنار یکدیگر بیشتر خوش بگذرانند. خوشگذراندن حتما مستلزم داشتن رابطه جنسی، پول، تلاش زیاد یا سلامتی کامل نیست. فقط لازم است همان کارهایی را انجام دهند که قبل از ازدواج یا در ابتدای ازدواجشان چندین بار انجام دادند. همچنین می توانند برای شادی بیشتر فعالیت‌های جدیدی را پیدا کنند. روانشناسی کنترل بیرونی مانع از این می شود که زن و شوهری که در ابتدای کتاب از آنها یاد کردیم از رفتار مخربی که سالهاست انجام می دهند دست بردارند و با هم تفریح کنند. بزرگترین مانع رضایتمندی و شادکامی در روابط زناشویی به کارگیری انتقاد، سرزنش، شکوه و غرزدن است. احتمالاً در این مرحله از زندگی مشترک آنها فکر خوش بودن با یکدیگر حتی به ذهن آنها هم خطور نمی کند. تفریح به عنوان یک نیاز ژنتیکی به شیوهی آسان و لذت بخش قابل تأمین است. اما تقریبا همه زوجهایی که زندگی ناموفقی دارند از تمام چیزهایی که می تواند بیشترین کمک را به آنها بکند یعنی تفریح غفلت می کند. تفریح نیروی ماندگار عظیمی است. گرایش به رابطه جنسی و حتی عشق در طول زندگی کمرنگ می شود، اما تفریح و شادی همیشه تازه می ماند، زیرا برخلاف رابطه جنسی، تفریح همیشه جهت تازه‌ای به خود می گیرد و تقریبا هیچ محدودیتی برای شاد زیستن وجود ندارد. همه ما افرادی را می شناسیم که در زندگی به چیزهای علاقه پیدا می کنند که باعث تحولشان می شود. و بسیاری از این علایق می تواند با دیگران مشترک باشد یا حداقل تا حدی با همسرمان در آن سهیم شویم. اگرچه شاید گاهی اوقات همسرمان نتواند بجز نشان دادن اشتیاق به کارهای مورد علاقه ما کار بیشتری انجام دهد، اما همین کار یکی از رمز و رازهای داشتن یک زندگی رضایتمند و با تراوت و پایدار است. ما قصد نداریم فهرستی از راه‌های خوش بودن را در اینجا ارائه کنیم. اگر زوجهای مانند نمونه‌ای که در فصل اول ذکر کردیم نتوانند پیشنهادات ما را عملی کنند و با یکدیگر خوش بگذرانند و شاد باشند، دیگر در ارتباط با زندگیشان کمک زیادی از دست ما بر نمی آید. اگر زوجین برای شاد بودن نیاز به رهایی از کنترل بیرونی داشته باشند و هنوز درگیر رفتارهای کنترلگرانه باشند، حتی نمی توانند مفهوم شاد بودن را درک کنند. تنها کاری که باید انجام دهند این است که سعی کنند در کنار یکدیگر شاد باشند. به محض شروع این کار، انجام کنترلگری در آنها کاهش پیدا می کند و به میزانی که از کنترلگری کاسته شود، امکان شادی و خوشی بیشتری به وجود می آید. خوشی از فعالیت هایی است که در زندگی مشترک قطعاً برای هر دو طرف رضایت بخش است. امیدواریم زوجها از این موهبت حد اکثر بهره را ببرند. تئوری انتخاب. بر اساس تئوری انتخاب، تنها کسی که می توانیم کنترلش کنیم خود ما هستیم. اگر رابطه ناموفقی داریم، باید تأمل کرده و ببینیم خود من چه می توانم انجام دهم که باعث بهبودی رابطه ام شود، و نه اینکه سعی کنم دیگری را تغییر دهم. تقریباً در تمامی موارد، هنگامی که دست از کنترل بیرونی برمی‌داریم، همسرمان نیز تغییر می‌کند. اما تئوری انتخاب چیزی ورای رهایی از کنترل بیرونی است. طبق تئوری انتخاب، ما باید تا جایی که امکان دارد به همسرمان کمک کنیم تا نیازهایش را ارضا کند. برای دستیابی به این هدف لازم است تا 7 عادت مهرورزی و پیوند دهنده را جایگزین رفتارهایی که رابطه را تخریب می کنند کنیم. این رفتارهای پیوند دهنده عبارتند از 1. گوش کردن، 2. حمایت کردن، 3. تشویق نمودن، 4. احترام گذاردن، 5. اعتماد کردن، 6. پذیرفتن فرد همان گونه که هست، و 7. گفتگوی همیشگی بر سر اختلافات. قدرت تئوری انتخاب در این است که به ما کمک می کند با دیگران به ویژه نزدیکانمان خوب کنار بیاییم. طبق تجارب ما، این راه تنها راه حفظ یک زندگی مشترک رضایتمند و پایدار است. وقتی که می‌خواهیم بر اساس تئوری انتخاب رفتار کنیم، حتی زمانی که احتمال می‌دهیم کمترین اختلافی بین ما و همسرمان وجود دارد، باید پیش از هر اقدامی خوب فکر کنیم. اولین فکرمان باید این باشد که تا جای ممکن از بکارگیری 7 رفتار مخرب اجتناب کنیم، زیرا می دانیم که استفاده از این رفتارها ما را بیشتر از هم دور می کند و بر مشکلات ما می افزاید. پس از آن برای رفع اختلافهای من 1 یا 2 رفتار مهرورزی و پیوندهنده را به کار می بریم. این کار بسیار ساده به نظر می رسد، اما عملی کردن آن بسیار دشوار است. مگر آنکه همواره بیاد داشته باشیم که با اعمال 7 رفتار مخرب تا چه حد به زندگیمان صدمه وارد می‌کنیم. به محض آنکه لغتی از دهانتان بیرون می‌آید یا حالت چهره‌تان عوض می‌شود، دیگر نمی‌توانید آنها را پس بگیرید. حتی اگر این رفتارها واقعاً همسرتان را از شما نراند، به احتمال زیاد او تصمیم می‌گیرد بیش از پیش از شما فاصله بگیرد. تنها راه حل مشکلات زناشویی گفتگو با زبانی پیوند دهنده یا زبان تئوری انتخاب است. موفقیت در ازدواج با یادگیری شیوه گفتگو با هم نسبت مستقیم دارد، و موفقیت گفتگوهای زناشویی بدین بستگی دارد که طرفین در گفتگوهایشان پایه‌ای ترین اصل تئوری انتخاب را که میگوید ما تنها می توانیم رفتارهای خودمان را کنترل کنیم خوب درک کرده باشیم. اکثر گفت و شنودها در دنیای واقعی عمیقا ریشه در کنترل بیرونی دارند. به عنوان مثال، من سعی می کنم شما را قانع کنم که اگر پیشنهاد مرا بپذیرید، از ناراحتی هایتان به میزان زیادی کاسته خواهد شد، و شما هم سعی می کنید دقیقا همین کار را در مقابل من انجام دهید. لطفا دقت بفرمایید، در مقابل من و نه برای من. از طرف دیگر، در گفت و شنودی که بر اساس تئوری انتخاب باشد، هر یک از طرفین می تواند پیشنهاد کند که به نظر او چه کاری به حل مشکلشان کمک می کند. به چنین گفتگویی گفتگوی برنده برنده می گویند و دو طرف احساس برنده بودن دارند. در معاملات مسکن به مذاکره برنده برنده میگویند که وقتی من میخواهم خانه ای را به 100 میلیون بفروشم و شما میخواهید 80 میلیون برای آن بپردازید، در آخر با هم بر سر قیمت 90 میلیون به توافق میرسیم. در اینجا حرف هیچ کدام از ما به کرسی ننشسته است، اما به نظر هر دوی ما این مبلغ مورد توافق منصفانه است. برخلاف آنچه در دنیای واقعی رخ می‌دهد، در چنین گفتگویی هیچ یک از طرفین قصد ندارد بر دیگری فشار بیاورد تا خارج از انصاف سهم بیشتری را به خود اختصاص دهد. به عنوان مثال، در زندگی زناشویی یک گفتگوی مبتنی بر تئوری انتخاب می‌تواند به این شکل باشد که زن از شوهرش انتظار دارد هر شب وقت شام به منزل بیاید و مرد نیز می‌گوید اگر این کار را هر شب انجام دهد کارش را از دست می‌دهد. اگر کنترل بیرونی در این زندگی اعمال شود، زن به نق زدن‌هایش ادامه می‌دهد و مرد هم سعی می‌کند حتی دیرتر به خانه بیاید و لج همسرش را درآورد تا بلکه او دست از نق زدن بردارد. در چنین شرایطی این زوج می‌توانند از تئوری انتخاب به خوبی استفاده کنند، بدین گونه که مرد پیشنهاد دهد که هفته‌ای دو شب موقع شام به منزل بیاید و سه شب دیگر را هم سعی کند زودتر بیاید. زن هم پیشنهاد دهد که از این پس سعی می کند جانب انصاف را نگه داشته شرایط شوهر را در محیط کار درک کند و دست از نق زدن بردارد. مرد به قدری از فروکش کردن این نقها لذت می برد که حتی سعی می کند بیشتر شبها هر جور شده خودش را برای شام به خانه برساند. این راه حل ممکن است ساده و پیش پا افتاده به نظر برسد، اما همین مقدار به ظاهر ناچیز عشق و لذت بیشتری برای هر دو به ارمغان خواهد آورد و زن می تواند از این پس شبهایی را که شوهرش در محل کار می ماند راحت تر بگذراند. همانطور که قبلا نیز ذکر شد، ایجاد و نگهداری رابطه برای خوشنودی ما بسیار حیاتی است و به محض اینکه مشکلی ایجاد شد، باید با گفتگو و مذاکره آن را حل کنیم.